حضرت حسین علیه السلام بهترین عمله و هیچ عملی به قدر و پایی اونه میرسه. در روایات ما هست که بهترین اعمال در این شبها عبارت از مباحثه و مناظره علمی است، یعنی انقدری که در شریعت ما به این مسئله توجه داده شده که مسئله بصیرت، مسئله آگاهی و دانش از اهم مطالبی است که مؤثر در تأمین سعادت اخروی، و چقدر این مسئله مهمه که شب به این اهمیت که میشه ارتباطات معنوی برقرار کرد، این رو ترجیح دادن که انسان دانش افزایی بکنه، مطالعه بکنه، مباحثه بکنه، و بهترین اعمال بعد از اون جهات معنوی که عرض کردیم، بعد از زیارت حضرت سید الشهدا و توسل و توجه به حضرت حسین و اهل بیت علیهم السلام، بهترین کار همینه که انسان مباحثه علمی کاری بکنه که شب قدر به دانشش، به علمش، به آگاهیش اضافه بشه. این بهترین کاریست که در مصادر و منابع ما بهش توصیه شد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وسلم. خوبان همراه، ماه مبارک رمضان ماه آمرزش توبه و بازگشت به سوی خداوند است. کسانی که در زندگی خیش گناهانی داشته می توانند با روزه جان خود را شستشو دهند و به پاکی درون خود بپردازند و از خدای خیش طلب آمرزش کنند. پیشوایان معصوم علیهم السلام فرمودند گناهان در این ماه بخشوده می شود، و این مژده بزرگ است برای کسانی که لغزش‌های داشتند و تسلیم خواهش‌های نفسانی بودند. بدون تردید گناهکار پشیمانی که در این ماه مبارک برای خدا روزه می‌گیرد و از گذشته خویش توبه می‌کند و طالب آمرزش می‌شود، مورد بخشش و عفو خداوند قرار خواهد گرفت.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
سپاسگزاریم از این که امروز هم ما را با برنامه باران رحمت همراهی کردید. جهان سپاس، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین.
ماه و مهراب، به نام یگانه دادار هستی بخش، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستداران خدای مهربان، سلام و درود بر شما. با اولین ویژه برنامه ماه و مهراب که به مناسبت شبهای قدر ماه مبارک رمضان ترتیب داده شده، در خدمت شما خوبان هستیم و دقایق اندکی را با شما به گفتگو می پردازیم. از شما هم دعوت می کنم که ما را تنها نگذارید. دوستان عزیز، خطبه شعبانیه یکی از زیباترین و با ارزشترین منشورهای اخلاقی و اعتقادی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر ماه شعبان در خصوص عظمت ماه مبارک رمضان برای یاران خود ایراد فرموده. مؤلفه های مهمی که در زندگی فردی و اجتماعی لازم است و بر اساس آموزه های قرآنی و اسلامی پایه‌ریزی شده در این خطبه بیان شده است. در یکی از فرازهای این خطبه گوهربار، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ماه رمضان و شرایط خاصی که برای روزداران در نظر گرفته شده اشاره می‌دارند و می‌فرمایند: رمضان ماهی است که در آن به مهمانی خدا دعوت شده اید و در این ماه اهل کرامت خدا قرار داده شده اید. نفس‌های شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت شده است. با نیت‌های درست و دل‌های پاک از خدا بخواهید شما را برای روزه در آن و خواندن قرآن موفق بدارد.
بکیا الله آسمون دلت رو با کن تا خدا منو ببینه، دوست دارم مثل همیشه پای حرفا باز بشینه. میرسه دوباره وقت بندگی رو تازه کردن، شبای نیاز قرآن مرهم روزای دردن. قد شب خیلی بلنده، شب قدر رسید دوباره، صدای قاری قرآن سوره قدر رو میاره.
دستای خالی ما بازم رو به آسمون میگیرم، تا که تو بازم ببینی بندگی میخوام بگیرم. اگه این شبا نباشه دل من تنها میمونه، نزابی تو این دل من تو سینه تنها بمونه.
با تو بودن قرآنو رو سر گرفتن، آیه های سوره قدر دلا رو گرو گذاشتن.
شب خوب با تو بودن قرآنو رو سر گرفتن، آیه های سوره قدر دلا رو گرو گذاشتن.
بکیا الله.
عزیزان، در آستانه شب 19 هستیم، شب قدر. شب قدر شبی است که میلیون ها عاشق با دلی لرزان و اشکی غلطان دست به دعا بلند می کنند تا پروردگار عالمیان بر بندگان گناهکارش ترحم کند که او بخشنده و مهربان است. شب قدر شبی است که در آن گره ها گشوده می شوند، گمشدگان راه الهی راه خود را باز می یابند، سرنوشت ها از سر نوشته می شوند، تقدیرها تثبیت می شوند و سرنوشت یک سال آینده انسان در آن امضا می گردد. در چنین شبی همه مهمان آسمانیان هستند. در این شب آسمان و نزدیکترین فاصله خود با زمین می رسد و چه خوب است که دلهای من را در این شب روشن با آسمان گره بزنیم تا از شر بندهای اسارتی که شیطان رجیم برای ما در نظر گرفته خلاص شویم. شب قدر شبی است که مسلمانان بیداردل قدر آن را می دانند و ناآگاهان خفته در دنیا از درک آن محروم هستند.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماست.
همجور که فرمودید واقعش شب یکی از شبهای سرنوشت ساز برای طول سال هستش و همونجور که ماه مبارک رمضان رو هممون میدونیم ماه ضیافت خداست، این شب شبهای قدر ضیافتی در ضیافته، ضیافت خاص الهی هستش که انصافا اگر ما بدونیم چه اتفاقی درش رخ میده دیگه ساکت نمی نشینیم و به خاطر همین بود که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقباتشون ایشون تعبیری داره که بودن اهل مراقبتی که یک سال مراقبت میکردن شبها و روزها رو و آمادگی کسب میکردن برای که بتونن شب قدر رو درک بکنن. یعنی در واقع از سپری شدن شب قدر سال گذشته شروع میکردن برای سال بعد رو و نشانه میگرفتن شب قدر سال بعد رو، چون میدونستن چه شب حساس و سرنوشت سازی هست. واقعا به یک معنا شب قدر مزده، یعنی مزد اون کسیست که یه آمادگی هایی در خودش ایجاد کرده باشه. معناش این نیستش که حالا اگر کسی همون دم آخر هم رسیده باشه راش نمیدن، اما با این وجود فرق میکنه این کس با اون فردی که سعی کرده به هر حال از مدتی قبل حداقل از اول ماه مبارک رمضان حواسش رو جمع کرده، مراقبت هایی برای خودش کسب کرده بتونه این شب رو درک بکنه. مثل شب قدر مزده، مثل نماز با حضور قلب یه نوع مزدی است که اگه کسی روز خوبی و گذشته قبل از نماز خوبی داشته باشه نماز خوبی داره. زیارت مزده. ببینید یه سری اینجور چیزها هستش که مجانی و ساده به کسی نمیدن، به اون کسی میدن که یک آمادگی هایی هم در خودش کسب کرده باشه. به هر حال این شب واقعا شب با عظمتی است که قرآن وقتی میخواد ازش تعبیر بکنه میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. پیغمبر تو چه میدونی شب قدر چیه؟ وقتی خدا این تعبیر رو میکنه کنایه از عظمت این شب هست. تعبیر قرآن این هستش که لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب بهتر از هزار ماه. هزار ماه یعنی حدود 83 سال، یعنی یک عمر، یعنی یک عمر بندگی بدون معصیت رو اگر در یک کفه ترازو بگذارن، این شب قدر رو در یک کفه دیگر ترازو بگذارن، تعبیر قرآن اینه که لیلة القدر خیر من الف شهر. این از یک عمر بندگی بالاتره، البته به شرط اینکه کسی بتونه درک بکنه او رو.
با ویژه برنامه ماه و مهراب از رادیو در یه مشهد مقدس و مناسبت شبهای پرفیض قدر در خدمتتان هستیم دوستان. همچنان با ما همراه باشید. خداوند متعال که ارحم الراحمین است بر امت اسلامی منت گذاشته و شب قدر را شب بخشش و توبه قرار داده است، شبی که عبادت آن از عبادت هزار ماه بهتر و بالاتر است. مفسران قرآن کریم با توجه به سوره قدر که 97 سوره قرآن است، دو معنا برای قدر ذکر کردند. برخی قدر را به معنای شرف و منزلت و عظمت دانستند که بر اساس این معنی شب قدر از شرافت و عظمت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل این شب را شب شرف نیز می‌نامند. برخی دیگر با استفاده از روایاتی درباره ویژگی‌های شب قدر گفتند که قدر به معنی تقدیر و اندازه‌گیری یا همان تدبیر قضا و قدر است که بر اساس آن تدبیر امور اشخاص در این شب انجام می‌گیرد و انسان‌ها می‌توانند با دعا و درخواست از ذات مقدس خداوند در تقدیرات خود تغییر ایجاد کنند.
خود ذکر هر ساعتم به علی داره پر میگیره دلم تا نجف، شنیدم شب قدر از آسمون ملائک میان تا نجف صف جوابم بده بالحسن بالحسن.
سوال کردن که آقا اگه شب قدر را ما یافتیم به دست آوردیم چه دعایی بکنیم؟ که من مکرر عرض کردم فرمودن دعای عافیت بکنید. دعای عافیت، عافیت که میگیم همه چی توشه، یعنی کسی پول نداره دارا میشه، مریضه خوب میشه، مشکل خانوادگی داره حل میشه، هر چی هست درست میشه. عافیت بهترینه.
از آنجا که در شب قدر سرنوشت یک سال انسان با فراخور شایستگی هایش تعیین می شود، باید آن شب را بیدار بود، باید توبه و انابه کرد و خواستار رحمت بیکران پروردگار عالم شد. آری دوستان، در لحظه های سرنوشت سازی که تقدیر آدمی تعیین می شود، نباید انسان در خواب و بیخبری به سر ببرد. در شبهای قدر که به جهت سفارشی که به بیدار ماندن تا طلوع صبح شده شبهای احیا نام گرفته، باید تا سپیده صبح بیدار بود و به عبادت و دعا گذراند. البته آنچه مهم است دوستان بیداری دل و آگاهی و بصیرتی است که انسان را به محضر خداوند عظیم و فرشتگان آسمانی میرساند و او را سزاوار فیض و رحمت بی‌منتهای پروردگار میکند و پاداش نیک الهی را به همراه دارد.
امشب شب نجواست، شب بازگشت به سمت معبود.
شب قدر یعنی شب آزادی، یعنی شب رها شدن از گناه،
شب مغفرت،
شب نزول قرآن، شب نزول ملائک آسمانه. آماده شدیم برای پذیرش ملائک؟
اینک به زیباترین شبهای زیباترین ماه قدم می نهیم.
ملائک می خوان از طرف خدا برای تک تک من و شما سلام بیارن. آماده شدید سلام خدا رو جواب بدین؟
اللهم انی اسالک باسمک.
دریاب ما را ای پروردگاری که مهربان و پوزش پذیری.
با قلبی شکسته به درگاه خدا میاییم و از خدا میخواییم که گناهان این یک سال ما رو ببخشه.
این شب قدرم قلب و نیتون رو پاک کنیم تا خدا من متعال از ما راضی بشه.
یا حبیب من لا حبیب لا.
خدا داره صدا میزنه، خدای مهربان، خدایی که هزار اسمش رو شب قدر میخواد ببرید. یا طبیب من لا طبیب لا، یا حبیب من لا حبیب لا،
یا شفیق من لا شفیق لا.
سالها از پی هم میگذرند و من همچنان بنده خطاکار معبود باقی ماندم.
خدایا پاکم کن.
خدایا هیچ وقت رهامون نکن.
بس خدای مهربون، میخوایم که بهترین نار برامون رقم بزنه.
امشب خدا آماده است من و شما رو در آغوش بگیره. غافر الذنب و قابل التوب، هم توبه میپذیره است هم نگفتی میبخشه.
الهی الان.
این شبها شبی است که هر ناله‌ای که به آسمان بلند می شود نشان از امید دارد.
امشب مغتنم فرصتی است برای بازگشت به آغوش خدایی که ستارالعیوب است و توبه پذیر، و تک تک ما به امید لطف بیکرانش شب را تا سحر به عبادت می گذرانیم.
خدای متعال در سوره بقره آیه 185 می‌فرماید: قرآن در ماه رمضان نازل شد. همچنین در آیه نخست سوره قدر می‌فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. بنابراین روشن است قرآن در ماه رمضان نازل شده است. اینکه این نزول در چه شبی از شب‌های ماه رمضان اتفاق افتاده به صورت دقیق مشخص نیست، اما عالمان اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه این واقعه در یکی از شب‌های 19، 21 یا 23 ماه مبارک رمضان رخ داده است. همچنین برخی دیگر بنابر روایاتی شب 27 را نیز از شب‌های قدر معرفی کردند و به همین دلیل به انجام اعمال و توجه به ساحت قدس پروردگار در تمام این 4 شب سفارش شده است. البته لازم به ذکر است از میان روایتی که با مضمون شب قدر نقل گردیده، شب 23 بیشتر از سایر شبها با عنوان شب قدر مطرح شده است. دوستان عزیز، در جمع میان 3 شب 19، 21 و 23 با عنوان شبهای قدر توجه شما را بر روایتی جلب می‌کنیم که لزوم احیا و توجه و دعا و مناجات را در تمام این 3 شب مهم و سرنوشت ساز مشخص می کند. بر اساس این روایت مقدرات سال در شب 19 تقدیر می شود و ارزاق، درآمدها و روزی افراد و همچنین مدت حیات و زندگی آنان تا سال آینده تعیین می گردد. سپس در شب 21 آنچه در شب 19 مقدر شده ابرام و تأکید می شود و در شب 23 قطعی، نهایی و امضا می گردد. بنابراین هر 3 شب 19، 21 و 23 از شبهای قدر به شمار می آیند و از جایگاه بالایی برخوردار هستند. نکته قابل توجه اینجاست که خداوند با این کار باز هم در مقام لطف به بندگان برآمده و به جای یک شب 3 شب را برای گفتگو و راز و نیاز بندگان قرار داده، تا بدین ترتیب آنهایی که ممکن است فرصت روی آوردن به درگاه خداوند را در یکی از شبها از دست بدهند، فرصت شبهای دیگر را داشته باشند. و اینها همه بهانه هایی است که خداوند از سر رحمت و محبت خود برای بندگان در نظر می گیرد تا شاید متذکر شوند و روی به سوی او بیاورند. یکی از اعمال شبهای قدر قرآن به سر گرفتن است. مؤمنان روزدار در ماه مبارک رمضان که ماه خداست و در مسجد که خانه خداست قرآن کریم که همون کتاب خداست را می گشایند و بر سر می گیرند و آن را شفیع خود قرار می دهند.
به محمد، به علی، به فاطمه، به الحسن، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی، به جعفر ابن محمد، به موسی ابن جعفر، به علی ابن موسی یا رب، به محمد ابن علی، به علی ابن محمد، به الحسن ابن علی، به الحجت.
خداوندا، صحرای دل ما خشک و ترک خورده است. نهر پر مهر رحمت و مهربانی خودت را بر دلهای ما جاری ساز و دل ما را مالا مال از نور ایمان و یقین کن تا با ایمانی محکم و دینی سالم و بدور از هر گونه شرک و آلودگی در پیشگاه تو حاضر شویم. دوستان عزیز، امشب که شب قدر است، التماس دعای خیر از یکی که شما خوبان را دارید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان شننده. همراه ما باشین با این برنامه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند از آنجایی که حضرت علی علیه السلام معصوم بودند و هیچ گناهی نداشتند چطور ممکن است که با این همه پاکی و رحمانیت و مهربانی خداوند و جایی می رسیدند که انقدر موقع نیایش گریه و زاری می کردند که بیهوش می شدند و وقتی به حضرت فاطمه می گفتند که علی علیه السلام از شدت گریه و زاری از دنیا رفتند، حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمودند نه، این از خوف خداوند است.
معنی خوف از خدا در کنار این همه عبادت چیست؟ دوست عزیز شنونده‌ای از جناب آقای محمدی پرسیدن و گفتن که آیا شما بهشت را دیده اید و آنجا رفته اید که اوضاع آنجا را توصیف می کنید؟ شنونده دیگری پرسیدند عموی من خودکشی کرده است. من سبب خیلی از فاتحه هایم را هدیه روح او می کنم. آیا به روح عمویم می رسد؟ می خواهم بدانم آیا خداوند عمویم را بخشیده است و شرایط او در آن دنیا چگونه است؟ و دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدند کسی که با خودسوزی خودش را میکشد در قیامت صورت او چگونه است؟ دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما عزیزان هست. میتونید اگر سوالی دارید از طریق این دو شماره پیامک مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. شنوندهی محترمی پرسیدند از آنجایی که حضرت علی علیه السلام معصوم بودند و هیچ گناهی نداشتند چطور ممکن است که با این همه پاکی و رحمانیت و مهربانی خداوند به جایی می رسیدند که انقدر موقع نیایش گریه و زاری می کردند که بیهوش می شدند و وقتی به حضرت فاطمه می گفتند که علی علیه السلام از شدت گریه و زاری از دنیا رفتند، حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمودند نه، این از خوف خداوند است. معنی خوف از خدا در کنار این همه عبادت چیست؟ سلام عرض می‌کنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و می‌شنویم پاسخ سوال این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که هرچه که معرفت انسان بیشتر بشه، مقام انسان بالاتر بره، خوف و خشیتش هم بیشتر میشه. و چون امیرالمومنین بعد از پیامبر از همه مخلوقات خدا مقامش بالاتره، همطور فرزندانش، و از همه خدا رو بیشتر میشناسه. پیغمبر فرمود علی جان خدا رو اونگونه که باید نشناخت مگر من و تو، چنانچه مرا نشناخت مگر تو و خدا، و تو رو نشناخت مگر من و خدا. انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستن که خشیت دارن، هرچند که علم بیشتر بشه خشیت بیشتر میشه، خوف بیشتر میشه و چه کسی عالم‌تر ازشون. و با توجه به این که هر چی که توی مراتب کمال انسان بالاتر میره سقوطش وحشتناک‌تر میشه. گریه و زاری اهل بیت علیهم السلام بیشتر برای اینی که میدونستن که دوری از خدا چه رنجی است، چه عذابی است، چه مصیبتی است. ما هم متوجه نیستیم. طرف گناه میکرد و به داوود پیامبر عرض کرد که من نمیدونم چرا هرچی که من گناه میکنم خدا هیچ منو عذاب نمیکنه، با من برخورد نمیکنه. خدا هم به داوود فرمود بگو که من عذابش کردم، بدترین و دردناکترین عذابها رو برش نازل کردم و تو نمیفهمه. من لذت مناجاتم ازش گرفتم. امیر رو میمیشه گیرم که بر سوختن صبر کنم، فراقت رو چیکار کنم. ترس و از فراق خدا میدونه چقدر زیاده، از دوری خدا ما اصلا این چطور نمیفهمیم. میبینیش انسان میخواد از فراق خدا باید گریه کنه، اونا میفهمن که ولو یک ترک اولا باعث میشه که انسان از نگاه به خدا محروم بشه، اینو نمیتونه تحمل کنه. خدا هم با کسی شوخی نداره، با کسی رو در واسطی و تعارف نداره. اگر امیرالمومنین یک بار یکی از این نمازهای خوب با حضور قلب نمیدونم با همه آداب و شرایطش که میخونیم، اگه حضرت یکی از این نمازها بخونه باید آخر عمرش گریه کنه، زار بزنه، استغفار کنه به خاطر این نماز، یعنی توبه کنه که خدا من رو ببخش به خاطر این نمازی که خوندم. پس گناه دو نوع هست. اون گناهی که گناه مصطلح هست که ترک واجب باشه یا انجام حرام باشه، بله حق با شماست. این گناه در ساحت اهل بیت، در ساحت امیرالمومنین و فرزندانش و انبیا و فرشتگان خدا و امامان راه نداره، اما اون ذنب نسبی حداقل احتمالش هست. این گناه مطلق احتمالش هم نیست، اما اون ذنب نسبی احتمالش هست. به خاطر همون احتمال اینها این گونه رفتار میکنن. مطلب بعد این که گاهی ممکنه که برخی از این رفتارهای اهل بیت جنبه تعلیمی هم داشته باشه. به هر حال اینها راهنما هستن، هم باید در قولشون هم باید در عملشون به ما نشون بدن که باید خدا رو چطور عبادت کرد، خدا رو باید چطور شناخت و باید چیکار کرد. گاهی ممکنه که این نکته هم باشه. خلاصه این که با توجه به جایگاهی که اونا دارن، معرفتی که اونا دارن و اون مقام قربی که اونها دارن، کوچکترین بی توجهی از خدا آنچنان براشون عذاب آوره که ما نمیفهمیم. ما خیال میکنیم فقط جهنمی که عذاب آوره، فقط سوختن در آتشی که عذاب داره. نه، یه لحظه کم توجهی خدا برای امیرالمومنین سلام عذابش از هر جهنمی دردناکتره.
دوست عزیز شنونده ای از جناب آقای محمدی پرسیدن و گفتند که آیا شما بهشت را دیده اید و آنجا رفته اید که اوضاع آنجا را توصیف می کنید؟ استاد محمدی بفرمایید میشنویم پاسخ شما را درباره این سوال.
ابزار معرفت انسان 4 تا است. یکیش حواس هوایشونه. انسان میره میبینه، بعد میاد توصیف میکنه. اون یکی از راه های شناخته. آنچه از این طریق هم به دست میاد بهش میگن علم، ساینس به اصطلاح، علوم تجربی. یک راهه که از راه معرفته و با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با دست لمس میکنه، با حس ذائقهش مزهش مثلا میچشه، چیزی از این قبیل. اون یک راه. اما تنها راه معرفت بشر همین خیر؟ 3 تا راه دیگه هم وجود داره. یک راه، راه عقل. خیلی سر انسان با چشم نمیتونه ببینه، اما عقلش اونو براش ثابت میکنه. راه سوم راه دل و راه فطرته. انسان میخواد نفس رو تهذیب بکنه، حقایق رو میبیند که نه از طریق عقل میتونه بفهمه نه از طریق حس. اگه انسان تهذیب نفس بکنه و اگر دلش صافی بشه، میتونه بهشت و جهنم رو به وضوح ببینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. خطبه حمام داریم که متقین، کسانی که به تقوا رسیدن، اینها گویی که داخل بهشتن و بهشت رو میبینن و خودشون هم در بهشت متنعم هستن. اینها رابطشون با جهنم طوریست که گویی آتش رو میبینن و خودشون در آتش معذب میبینن. پس یه راه دیگه هم وجود داره. اون راه، راه دل و راه تهذیب نفسه که انسان اگر دلش رو پاک کرد، اگر نفس رو تهذیب کرد، اگر ریاضت‌های مشروعه و ریاضت‌های شرعی رو در برنامه خودش داشت، چشم دلش باز میشه، بله بهشت رو میبینه. هم بهشت برزخی میبینه، هم بهشت قیامت میبینه، هم بهشتی ها رو میبینه. راه چهارم راه وحیه. خب ما نرفتیم بهشت رو ببینیم، کلیات رو از طریق برهان عقل ثابت میکنیم. اونجا که عقل راه داره، ورود داره، اونها رو از طریق عقل ثابت میکنیم. اونی که جزئیات باشه و مصادیق باشه، عقل راه نداره، اونها رو از وحی استفاده میکنیم، از آیات استفاده میکنیم، از روایات استفاده میکنیم. بیش از 1100 آیه در قرآن راجع به معاد بحث کرده، مستقیم، حالا غیر مستقیمش بیشتر میشه. راه تنها منحصر به دیدن که نیست. من از این برادر عزیز سوال میکنم که شما نادر رو دیدید؟ نادر شاه رو قبولش داری یا قبول نداری؟ میشه انسان انکار بکنه؟ نه خیر، یقین داریم که نادر بود، ولی ما ندیدیمش. بهش رو اولیاء خدا، اهل بیت در همین دنیا دیدن و گزارش کردن. خود خدا بهش رو میبینه و گزارش میکنه. ما از گزارش های خدا و اولیاء خدا بهش رو میشناسیم. مطلب دوم این که بله، اینو قبول داریم که ادبیاتی که ما در دنیا داریم، این ادبیات برای تعاملات دنیوی و محاورات دنیوی اختراع شده، جعل شده، برای همین که ما در دنیا نیازمون رو برطرف کنیم، نیازهای دنیویمون رو. آیا این ادبیات قادره که بهشت اونگونه که هست معرفی بکنه؟ خیر. خود خدا هم بعضی از جاها سربسته گفته چیزهایی هست که قابل معرفی نیست. ولهم من قرة اعین ما لا يعلمون. اینو قبول داریم که با ادبیاتی که ما در دنیا داریم، این ادبیات قادر نیست که حقیقت بهشت رو ما نشون بده و تا نریم اونجا نمیتونیم خیلی از حقایق رو درک بکنیم. اما این معنیش این نیست که هیچ شناخت نسبت به بهشت نداشته باشیم. نه، ما نمیتونیم بهشت رو بشناسیم.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الثالثة الخوف من الله عز ذكره، خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشى، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف، خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله، خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه، عدالت توست. لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است، مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال، اعتماد کردن بی مورد، یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه. یه وقت یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن، توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن. سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه؟ 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم، یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن. این اعتماد به خدای متعاله، بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه. ویل لمن اغتر بک، اون فقره شریفه دعا اینه، و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای زیده سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اغترار بالله پیدا کنه. اغترار بالله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، پس این که داری میبینی خدا رو، جلو به چشم توست.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
Oh, 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 oh,
فریاد می‌دارد
که بربندی محمل ها
که بربندی محمل ها
شب تاریک
بیم
با گردابی
تابی
های
کجا دانند حال ما
جادانن حال ما سبک بالان ساحل ها
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ متا ما تلقه من تحباده دنیا بهمه ها متا ما تلقه من تحباده دنیا بهمه ها.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستند. همچنین تشکر می‌کنیم از شما عزیزان شنونده که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ پیامک بعدی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده پیامک زدند و پرسیدند عموی من خودکشی کرده است، من سبب خیلی از فاتحه هایم را هدیه روح او می کنم، آیا به روح عمویم می رسد؟ می خواهم بدانم آیا خداوند عمویم را بخشیده است و شرایط او در آن دنیا چگونه است؟ از شما دعوت می کنم شنونده توضیحات و پاسخ استاد رضا محمدی باشید درباره این سوال.
چند نکته رو من راجع به این سوال عرض بکنم. نکته اول این که این گناه گناه بسیار بزرگی است، چون انسان یک انسان 100% بی گناه رو می کشه. دیگران ممکنه نسبت به ما گناهی کرده باشن، اذیت کرده باشن، نمیدونم حقی از ما ضایع کرده باشن، ولی ما خودمون نسبت به خودمون گناهی نکردیم. پس کسی خودشو میکشه 100% یک انسان بیگناه رو کشته که هیچ جرمی ازش متصور نیست. و مطلب دوم این که اون چی ما راجع به قتل نفس داریم، در قرآن داره که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، و در روایت هم داریم که امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. که از این چه بعد فهمیده میشه بخواد کسی خودشو بکشه معلومه که مؤمن نبوده، ایمان نداشته، ایمان داشت این کارو نمیکنه. به هر حال گناه گناه بسیار بزرگی است، مشمول همون آیاتی که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها یا من قتل نفسا فکنما قتل الناس جمیعا، مشمول اون آیات قطعا خواهد شد. و لذا این اندیشه خودش گناه است تا چه برسه انسان بخواد دست به اقدام بزنه. حالا به هر حال این کار اتفاق افتاده باشه، ما وظیفمون چیه؟ اولا اینکه باید توجه داشته باشیم که چه بسا بعد از اون که اون طرف دست به اقدام زد پشیمون کرد. غالبا هم اینجوری است. غالبا مثلا فرض کنیم که قرص میخوره، بعد از اینکه خورد پشیمان میکنه. خب این خودش میشه نوعی ندامت. این میشه پشیمانی، میشه توبه. و اگه انسان از هر گناهی توبه کرد، حتما خدا میبخشدش. مفته بعد این که اونها به هر حال هر چه باشن از همه بیشتر نیاز دارن به ما. بیشتر باید براشون خیرات و برات داد. حتما باید اون حقوق واجبی که به گردنشون هست، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، حتما باید ادا بشه. حتما باید براشون کار زیاد بکنیم که خدا اینها رو ببخشد و این گناه بزرگ کمی جبران بشه.
سبحان الله 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 الله يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدند کسی که با خودسوزی خودش را میکشد در قیامت صورت او چگونه است؟ پاسخ این عزیز شنونده را میشنویم از زبان استاد رضا محمدی.
چهره برزخی انسان بستگی به این معایبی که در دنیا پیدا میشه نداره. مثلا در دنیا کسی فرض کن پاش از دست بده، بنابراین برفرض که سوخته در دنیا، اون بدنی که در برزخ داره بدن سالمه، بدنی که در قیامت باش محشور میشه با سالمه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار حلیم و شریف، شما را دوست داشتن شیرین ترین اتفاق زندگی است و سلام کردن به شما اتفاقی مبارک و پرشکوه. دوست دارم در ماه رمضان، ماهی که از عطر محبت خداوندی آکنده است، به شما سلام کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به تمام شنوندگان نازنین برنامه ترنم باران. روز و روزگارتان بر وفق مراد و دلتان روشن به مهر حضرت رضا علیه السلام. روزه‌ها و نمازهایتان مورد قبول درگاه خداوندی. با ترنم باران امروز خوش آمدید.
Thank you.
عزیزان، یکی از آداب قبل از تشرف به زیارت امام رضا علیه السلام حلالیت طلبیدن از دوستان و آشنایان است. آداب بعدی زیارت روزه است که در روایات معتبر در کامل الزیارات آمده است که قبل از زیارت روزه بگیرید که بسیار ثواب دارد. اما ثواب زیارت فردی هم که روزه دارد در ماه رمضان چندین برابر ماه‌های دیگر است. ادب بعدی غسل زیارت است و مستحب است که قبل از زیارت غسل کنیم و دعای بسیار زیبایی وارد است که آن را پس از غسل قبل تشرف انجام دهیم. خواندن دعای مفصل ادب بعدی است و از دیگر آداب زیارت امام رضا علیه السلام قبل تشرف خضوع و خشوع در هنگام حرکت به سمت مرقد مطهر است، چیزی که نوعاً مورد غفلت قرار می گیرد. زائر شایسته است از محل سکونتش تا حرم مطهر در حد ممکن پیاده و در حال وقار و خضوع و خشوع با گام‌های کوتاه و در حالت مراقبه قرار بگیرد. ادب بعدی مراقبه و دوری از گناه است. چگونه می شود انسان با چشم یا قلب آلوده در سفر زیارت بخواهد و محضر امام مشرف شود و بهره ببرد؟ ممکن است از انسان در زندگی معمولیش گناهانی سر بزند، اما شایسته نیست در سفر زیارت گناه کند. ادب بعدی دوری از گفتگو در مورد مادیات است و از دیگر آداب زیارت قبل از تشرف دوری از مزاح و شوخی و آنچه سبب مشغولیت ذهن و از بین بردن تمرکز انسان می شود.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بحق جواد از راه دور باشم، سلام از جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید سخنان دکتر الهی قمشه‌ای را.
ماه مبارک رمضان هست، به همه این مناسبت ها هممون به هم تبریک بگیم و عهد بکنیم با خودمون که فقط به یه تبریکی و به یک تهنیتی اکتفا نکنیم، استفاده بهینه بکنیم از هر چیزی. اولش همین بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم استفاده بهینه ازش نمیشه، اپتیموم میگن فرنگی‌ها، استفاده اپتیموم ازش نمیشه. برای اینکه وقتی نام خدا رو میبری هر زمان با بوی رحمان میوزد باد یمن، بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست، این بوی خداست. نمیشنوین؟ اگر انسان بسم الله گفت مست نشود نگفتن. وقتی که بایزید در بیابان داشت میرفت در نزدیکی خارقان که رسیدن، ناگهان مست شد، گفتن چه خبره؟ میکشی بوی و به ظاهر نیست گل، گلی اینجا نیست، بیابونه، بیشک از غیب است و از گلزار کل. گفت زین سو بوی یاری میرسد که در این ده شهریاری میرسد. گفت من الان رایحه ابوالحسن خرقانی رو که 100 سال دیگه قرار